أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. به عرض رسوندیم که اولین مطلبی که در رابطه با بحث مسئله مورد نظر مطرح می شود آیه شریف است: و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله در رابطه با این آیه شریفه عرض کردیم ابتدا میاییم سراغ خود آیه و اون چی که میشود از آیه استظهار کرد قطع نظر از هر گونه واردات خارجی، اما از اون چی که درباره شأن و نزولش گفته شده یا در رابطه با این آیه روایاتی وارد شده، خود آیه فی نفسها و من حیث نفسها ای رو بررسی کنید. یسألونک عن المحیض، مورد سوال روشن نشده، ولو با قرینه جواب و خصوصیات مورد یعلم، به اینکه سوال از جهات تکوینی و خارجی نیست بلکه از مسائل شرعی مربوط به محیض، سوال بوده درباره احکام شرعی محیض، جواب وارد شده قل هو اذن، خب این جواب کلی، ولی فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، از زنها در زمان حیض دوری کنید و نزدیک نشوید بی قید و شرط، اطلاق داره. و یکی از مواردش مسلماً وطیه در دوباره، فبه اطلاقهی یشمل، اینی که نه در محیض مسلمن که انه لا یجوز وطی دوبار. این قلت که اگر این گونه اطلاق داشته باشد یشمل و سایر استمتاعات را هم، در حالی که اونا جایزون. جواب عرض کردیم اولا لا زیر فی ذالک، اطلاق قابل تغییره، بله در اون موارد دیگر روایات متعدد بلا معارض ورده در جوازها در حدی که معین شده، خب روایات مقیدون لاطلاق الآیه، هر اطلاقی قابل تغییر، پس این مشکلی ایجاد نمی کنه. ثانیاً نه، اطلاق آیه درست اطلاق داره، ولی میتوان گفت که از سایر استمتاعات نه منصرفون و اونا خارجون، به قرینه‌ای که در خود آیه هست. وقتی آیه اینو حکم را مقیامی کنه فعضات تحرنه فعتوهن، اینو حکم را برش بار میکنه، این می شود قرینه بر این که مورد سوال عن الاتیان، و اون وقت آیه مقیا کرده، نهی کرده ابتداعا و مقیا کرده. طبعا شامل موارد سایر استمتاعاتی که لیس به اتیان نمی شود، ولا اقل اطلاق نداره، چون برای نفی اطلاق در یک جمله کفا ما یصلح للقرینیه، ولو قرینیتش مسلم نباشه. به این اندازه مسلم هست این زید که یصلح للقرینیه، پس از این جهات اطلاق نداره. بله میمونه اطلاق آیه من حیث الاتیان که یشمل القبر و الدبر. پس صدر آیه یدل على حرمت الاتیان در زمان مهیز عم من القبر و الدبر. مشکلی در این تقریب در هیچ گوشش به نظر نمیرسه. بله غایت براش گذاشته شده حتی یطهرنه، فاذا تطهرنه فاتوهن من حیث امرکم الله. این فاتوهنه مطلق نیست، قید من حیث امرکم الله داره. حالا اینجاست خوب عنایت کنید، من حیث امرکم الله یعنی چه؟ این قیدون یا نه به قول صاحب جوای تعمیمون؟ قید ظاهر عبارت تغییره. حالا مراد از من حیث امرکم الله آیه بعد باشد که میشه استدلال به این آیه موکول به آیه بعد، یعنی معلق بر او می شود، یا بگیم نه نیاز به آیه بعد نداریم. همین که بالاخره قیدی در کلام آمده ولو درست مرادشو از خود کلمه نفهمیم، اما همین اندازه که قید مطرحه معلوم میشه این مطلق نیست. مطلق که نیست چیه؟ یا دور الامر، دو مورد که فرض کنیم بیشتر نبود، بین القبل و الدبر، میشه مسلمش هو القبل و الدبر خارجون. نیازم نداریم منتظر استدلال به آیه بعد بشیم و بگیم آیا اون آیه چنین دلالتی دارد یا ندارد. نه، مستقلا به خود این آیه تمسک میکنیم، نیازی به اونام نداریم. این استدلال به صدر و ذیل آیه. خوب قوائم استدلال رو در نظر بگیرید، واقعا وجدانا روش فکر کنید، اشکالی رسید در خدمتتون، برای اینکه زیر بنای بحث آیندمون این آیه شریف است. بله بله خب خیلی خوب نه، اینو مکرر دیروز عرض کردید، این دفعه هم برای حضرت آقای مهدی پور برای بار 26 و نصفی اضافه میکنیم. بله یسالونک عن المحیض، زمان حیض زن. حالا شما خارجن یاد گرفتی که این حیض مال کجاست، چیکار داریم عن المحیض؟ بله اینو خارجن یاد گرفتی، رفتی امتحان کردی، تجربه کردی، ببینی چه جوره. کاری بون عن المحیض، زمان حیض. فلا تقربوهن نه فاعتزلوهن نه. آیا این نمی شود که علتی در یک جای وجود زن موجب بشود برای اعتزال مطلق؟ نمی شود. چرا؟ به چه دلیل؟ فیل محیز و اعتزل النساء نه و اعتزل المحیز. میدونم فیل محیز ظرف زمانه، نه اون ظرف مکانی نیست، ظرف زمانه. بله چی باشه؟ مصدر میمی هم همینطوره، همون معنا رو میده، معناش فرقی نمی کنه. بالاخره مورد به اصطلاح اعتزال، زمان اعتزال با این قیده، اما معناش اعتزال از نفس حاضحی نیست. یعنی اگر گفتن و اعتزل النساء فی السفر، اعتزال همه جانبه از نسائه، ولو در یه مدت کوتاهی، فس سفر، اینجا هم فل محیزه. حالا چه بگیم زمان، چه بگیم یه حالت تاریه، در مریضی، بله همه جانبش رو جواب دادیم. ببینید هی دو مرتبه تکرار، همه جانبش رو بله، ابتدا بگو همه جانبه است، تقیید خورده مواردی که ثبت به دلیل، یا بگیم نه همه جانبه نیست، به قرینه فعتوه، نه که اونای دیگر رو لای سمل اتیان. ما نمیدونیم، بله هنوز کار یهود بلد نشدیم. نه خیر، نه اون چیز دیگریش هستم، بحث کار یهود و مخالفت با اونو یا مواف، اونا اصلا مسئله تون اخرا، به این لفظ و بیان ما هستیم و فعلا همین شأن نزولم هنوز. ببین شأن نزولم چی شما بخواید ابداع کنید، هنوز اسمی نبردیم. ما هستیم و اولم گفتیم متن آیه بدون دخالت هیچ عامل خارجی دیگر، چی میدونیم تو آیه که نیست، شما دارید وحی براتون نازل میشه، میگم شما دارید وحی براتون نازل میشه تو آیه که نیست. اول پایه رو گذاشتیم روی که تو آیه مورد سوال ذکر نشده، اونجا میچی نفرمودید که نه ذکر شده تو آیه، نه تو آیه ذکر نشده، همه اونها بله اونو پذیرفتیم، از آیه استفاده می شود، روایات کثیره متضافره غیر معارض تغییرش می زنه، تغییر هر اطلاقی قابل تغییره، اینا رو تکرار می کنیم قضایی ها رو. خوب این عوامل را یک و دو و سه و چار کنار هم بگذارید، ببینید کجاشو میشه خدشه کرد. بیانه، بله داره خیلی قشنگم بیان میکنه، بله داره خیلی قشنگم بیان میکنه، من حیثو هنوز اینجا نداریم، من حیثو امرکم الله، این قید قیدون، بله این قید یا معناش معلومه به قرینه آیه دیگر، یا نه معناش معلوم نیست به حساب قدر مسلم. بگیره نه مکان اینجوری نیست، مکانی که مربوط به حکم باشه، مربوط به موضوع حکم باشه، نه نه اون دخالتی نداره داره.
شما وقتی شرطی رو قبول کرده که مطلق مباشرت رو
من نکرده، بعد اون ادله دیگه است، این آیه من کرده، فرض کنید این آیه من کرده، ما این آیه است، اون بحث دلیل خارجی، نه مطلق نیست، حیث الاتیان را مطلقا من کرده، من کرده به قرینه فعتوهن، بعدش معلوم میشه که مغیاه و الاتیان. کدوم ادله دیگه؟ من کس شما از شما ادله دیگه سوال کرد؟ میگیم ما داریم ظاهر آیه رو میبینیم، کو ادله دیگه؟ هنوز بحث ادله دیگه نداریم، بله ادله دیگه، روایاتی که وارد بشویم یه دریاییست، حالا با اون روایات چه باید کرد؟ بله بحثای طولانیست، ما فعلا هستیم و استظهار از دونه دونه کلمات خود آیه بلا دخالت لشیء آخر. فاعتزلوهن، بله ولا تقربوهن، این هنه ها به کجا میخوره؟ زن، فیزه، زنی که حیزه، بله بله مسلم، نه موضوع این نیست، زنی که حیزه، زن حائزه، موضوع زن حائزه، زن حائز فلا تقربوهن، خیلی قصد نشه، بلکه ظاهر آیه اینه، حالا تا بعد ببینیم چه قاعد شد. این ظاهر آیه، حالا فأتوهن من حیث و امرکم الله، اما به قرینه آیه دیگر بشود، یعنی من حیث القبول، یا نه قطع نظر از قرینه آیه دیگر. بالاخره تقییدون تو اتیان باید یه قید بخوره، اگر هیچ اثری نداشته باشد که این زیادی بود گفتنش، قید که شد پس لابد باید با این قید یک مورد از اتیان خارج بشود، قدم متیقن از خارج از این اتیان هو دبر للعلم به جواز القبول، او مسلمه، فرض اینه، دبر مشکوکه، این یبقا. این تقریب استدلال بینه. حالا اگر آمدیم سراغ ما، رویه در شأن نزولش دو روایت بود، مرحوم طبرسی یکیشو انتخاب کرد، عرض کردیم این به جهاتی مورد اشکاله، و اونی که باز مساعدتر دومیه که قول مجاهد، که میگه اصلا سوال کان انوت یه دوبر، سوال کان انوت یه دوبر. اگر این باشه، یه مقدار از این گفته های قبلیمونو بی نیازمون میکنه، منافاتی نداره، بی نیازمون میکنه دیگه. این قلت که سایر استمتم شامل میشود و قلنا کذا و کذا، دیگه به اینا نیاز نداریم، میشیم بی نیاز از این این قلت و قلت ها. ولی یعید سوال از ابتدا کان من وطی دوبر، خداوند متعال لا تقربوهن و اعتزلوهن، کنه اونو نهی کرد، ولو به طور عام للقبل و دبر کل اتیان، بعدش هم نه تجویز فرمود، فعضات تهر نه، با این قید یه مقید. اگر نه این بود، بر فرض این که سوال این باشه، که جواب به این مفصلی نمیخواست، از اول خدا جواب میداد لا بحث. جایزه نه، من حیث و امرکم الله مقید شده، مقید شده، بله بله. ولی چون در زمان نفیش ولو سوال از دوبر بود، اما جواب اختصاص پیدا نکرد، بلکه به عموم لا تقربوهن، که انه فرمود در زمان حیض قبول و دبل لا فرق بینهما، هر دو ممنوع، بعد از حیضم فقط قبول جایزون. بله بله بله. اگر در غیر محیض قبول حرام بود، حالا اون باز یه بیان اضافه که حالا عرض میکنیم، سوال از وطی و دبر بود در محیض، که آیا اینطور هست یا نیست، خداوند متعال جواب داد که محیض که از هر حیث حرامون، بعد از محیضش هم من حیث واحد. در جواب تتفلن هم محیض و هم بعد المحیضش رو جواب داد، چند نه اونا مرتکزه در ذهنشون و اینی که اومده بودن سوال کرده بودن این بود که در غیر محیزش اشکالی نداره. بله، حالا این قول مجاهد نقله میکنه، ولی خارجن روایات دیگه هم بله، در اعراب جاهلیت این عمل رایج بود، اشکالی نداشت، فقط در محیزشو سوال میکردن. خداوند جواب داد نه، در محیز که هر دو حرامه، اما بعد المحیز من حیث و امرکم الله. ما آیه دیگه فعلا نکایی نداریم، ما فعلا هستیم و همین آیه، بعد ببینیم چیز دیگری مربوط به این دارید یا ندارید. ما هستیم و استثار از خود این آیه، نمیدونیم، یا به قرینه آیه بعد، نه خود این آیه میشه قدر متیقن، که اگر این اتیان قید نداشت، در هر حال در هر جاش جایز بود، قید نمیخواست. گفتن این قید برای چیه؟ پس ملوشی نه، یه تقییدی هست، تقیید یخصص، به چی تخصیص میزنه؟ دو مورد که بیشتر نیست، دو فرد که بیشتر نیست، دو فرد از اتیان. این تخصیص طبعا روشنه، یعنی یطمئنو به این که تخصیص یعنی من حیث الدبر لا یجوز و اونی که یجوز من حیث القبول و الا لا وقع علی تخصیص یکون الجمله زائدتن اتناب بلا وجهه و غیر ذلک که مما ینافی بلاغت قرآن و فصاحت قرآن.
آیه
از
که در دوبار سوال میکنه؟
بله؟ بله از کجاش؟ شما پس این آیه رو این قول از دوبار سوال میکنه، خدا جواب نداد؟ خدا جواب نداد؟ نمیدونم، میدونم از حالت حیض چه کاریش؟ نه ببینید چه کاریش؟ ببینید باز مقدمات رو گل و قاطیش میکنید چه کار کنیم خدایا؟ یا میگید آیه معلوم نیست، سوال از چی؟ بیان اول اطلاق، اطلاقش یقتضی سوال از همه اینا رو کردن، یا جواب خداوند متعال؟ گاهی سوالات محدوده، خداوند متعال تطفلن جواب کافی بیشتر عمومیتر میده که به درد جای دیگه بخوره. بسیار خوب، بل اطلاق یشملو. اگرم قول مجاهد رو که اومدیم روی اون بیان اول بود، قول مجاهد رو پذیرفتید، پس یختص سوال به دوبر، ولی خداوند در مقام جواب گفت لا تقربوهن، نه که قدر روشنترش وطیف القبوله. بله هر دو رو نهی کرد، ولی در مقام تجویز بعد الحیض فاتوهن من حیث امرکم الله قید بیسته. اگر هر دو مراد بود قید نمیخواست، فاتوهن به معناه المطلق، همونطور که قبلا فاعتزلوهن، نه حالا فاعتوهن مطلقا. این قید بر چی اومد؟ این روی البته اینجا بگیم این شأن نزولای حسن و قتاده و ربیع و مجاهد و اینا هیچ حجیتی درش نیست، نقلهاییست مرسله، اونم از افرادی که لا حجیت فی نظره هم. اینجا قالب چیه؟ حالا میخواد بگید قالب قبوله؟ اینجور بوده در میان عرب جاهلیت؟ الانش مخاطب و سائل کیه؟ اولا شما آقای خداداد، شما گاهی اشکالاتی میکنید بر خلاف مبنای خودتون. شما دیروز میگید که آیا آقا جمال چجور این حاشیه رو زده، چجور مقایسه کرد، حالا چجور شما آمار گرفتید روی این مسئله و از وضع دیگران خبر دارید که میگید غالب اونه؟ این ادعاهایش برادری. نه بله باشه، بله چشم، بله بله نه من حیث و امرکم الله قید بعدش، این بعد از این جمله است. فاذا تطهرن فاتوهن در فرض تطهر، اما مقید به این حیث و امرکم الله. من حیث و امرکم الله با اون خصوصیاتی است که در همین مورد سوال هست، شب چهارشنبه شو شب جمعه شو یادش نره، اون که ربطی به اینجا نداره که. اون رو چی قاطی کنیم تو اینجا؟ اون چه ربطی داره؟ بله دنم من حیث و امرکم الله یعنی شب جمعه باشه، نمیدونم در محاق نباشه، در نمیدونم قمر در عقرب نباشه، معناش اینه.
حالا لزومن نه اینا
خیلی خوب دیگه نه خواهی اونا ارتباطی پیدا نمی کنه من حیثم برای حالا میونیم آیه بعده آیه بعده ببینیم اون معناش چیه. ما الان از اول گفتیم ما و این آیه میدونم ما گفتیم فعلا ما و این آیه واحد از فعل ازالک که اینا رو دیروز گفتیم و تکرار لقائلن یقول که قضیه وطی در قبول هم حرمتش در زمان حیض مسلم بوده و هم حلیتش بعد الحیض. اصلا کل ثمرت الازدواج و نکاح و غیر ذلک فی برای کسی مجهول نبود، مبان بود، متسالم بود، مفروغ من بود. در این حال سوال میکنن پس حالا کنه تایید کنیم قول مجاهد را که سوال از یه مطلب مورد اختلاف نظری بوده و هوتی و دوبر و الا حتی در زمان حیض حرمت، حتی در زمان جاهلیت هم بوده و دیروز عرض کردیم در تمام اقوام در تمام ملل، حالا به درجات اعتزال از او از این جهات اونی که رایج بود و کنه اعراب جاهلی برای خودشون مندوهی درست کرده بودند و راه فرار یا چنین در مورد استفاده در زمان حیض منت دوبار و این یساعد قول مجاهد را که اختلافشون و سؤالشون از این حیث بوده است. ولی خداوند متعال در همین تقریبی که عرض کردیم در مقام جواب گفت در زمان حیث که هیچی کن نه مطلقا چه قبول و چه دوبار. بعد میاد در زمان غیر حیث و اذا تطهر نه این زیل رو باز مقید میکنه، تقیید زیل علی ای حاله. بله آقا بله همونو خداوند تایید میکنه. بله نکاح همون جایزه، همونیست که از یعنی کنه خداوند از اول نکاح رو برای همین کار قرار داده. نه اونو نهی کرد، اونو نه کرد و دیگه تجویزی هم براش نیاورد. نهیش اما یختص او یعم و دیگه تجویزی هم براش نیاورد.
لازمه حرمتش اشرف در عرض
رسول قبول
باشه در
حال
حیث.
شاهد هم باشی قصه میخوری ما حالا اشدیتشو بحث نداری ولی نه این نه نه کم نمیگه در زمان حیض هیچ کدوم جایز نیست ولو مساویم، ولی بعد الحیض یجوز و کذا دون ذلک. هیچ وقت ایون اشدی نداره، حرامون حرامون، یعنی ولو به ذاته حرامون، اشکالی نداره. بنابراین با توجه به نکاتی که عرض شد به نظر میرسه دلالت الآیه فی نفسه لا تقربوهن نهیه. بله آقا اونا از خارج عرض کردم، حالا نیازی هم بهش نداریم، نیازی هم به این مسئله نداریم، ولی نسبت به قبول که مسلم بود نفیان و اثباتم پس سوال کنم انزالک، اینا نیاز نیست، اینا معیدات. در میان روایات حالا اینو در این حیث قطع نظر از این که حکم چیه گاهی قرائنی پیدا می کنیم که یفید، که در همون صدر اسلام مستمعین کلام همین حرمت رو از این آیه درک می کردن. نمیخوام بگیم حالا حکمش امام چی حرام هست یا نیست، ولی درک و فهم اولیه مردم از این آیه حرمت بوده. اینا میتونه معید باشه برای ظهور آیه. ظهور چیه؟ ظهور همونیست که در افراد به صورت طبیعی ازش برداشت میکنن، خالی و ذهن ازش برداشت میکنن. یه روایت، روایت معتبر ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور شیخ تقل میکنه، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان علی ابن اسباط، ان محمد ابن حمران، ان عبدالله ابن ابی یعفور. حالا گفتی معتبره فیه کلامون که الان اشاره میکنی. علی ابن اسباط در سندش واقع شده. علی ابن اسباط صار فتحیم و از این جهت موجب ضعف میشه روایت. روایت دو، مرحوم آقای خویی اشاره میکنن که ولو بعضیا به این روایت به عنوان خبر اشاره کردن، مشعر به ضعف، علتش هم علی ابن اسباطه، ولی نه، این موجب ضعفش نمیشه، بلکه روایت معتبرتون سندم. برای اینکه علی ابن اسباط ولو اینکه فتحی بود، ولی کن انه وثقه النجاشی بل ذکر انه قد رجع عن ذلك الى المذهب الحق. نجاشی ذکر کرده که علی ابن اسباط بله فتحی بود، بعدا هدایت شد و به حق رجوع کرد. تعلیل بیان ایشون تا همین اندازش. ولی کن علی ابن اسباط در این که فتحی بود که انه تردیدی نیست. نجاشی ادعا می کند که انه رجع، بله و این چینی. ولی در مقابلش کشی میگه که نه، تا آخر عمر این چینی بود، لم یرجه. از این نظر قول این دو بزرگوار تعارض پیدا میکنه و لم یثبت. بنابراین بگیم روایت ضعیف، و میگیم نه، بازم به این معنا توجیه میکنیم، ولو این در کلام آقای خویی نیست. عبارت نجاشی دو قسمت داشت، هم توصیقش بود و هم این که رجع عن فتحیت. اونی که نفی میکند کشی میگه لم یرجد، اما نسبت به وثاقتش معارضی نداره. خب قدهش چیه؟ فتحیه. ما در این به اصطلاح ملل مختلف، این نحل مختلف، موارد بسیاری داریم با اینکه نعلم انه کذا میگیم در این حال موثقون. اصلا موثقون یعنی چی؟ نه موثق همین، بله، روایات موثقه معناش اینه که نه دروغ نمی گفته، ولو اینطور بوده دروغ به امام نمی بسته. کشی میگه لم یرجع عن الفتحیه، بله، فتحیتش تعارض پیدا کرد که رجع هم لم یرجع، لم یرجع تا آخر عمرم کانه فتحیه، ولی کانه موثقه. موثقات بسیاریمون از همین قبیله، از همین افرادی که مربوط به نهل مختلف هستن. پس از این نظر روایت معتبرتون. حالا روایت اینه، ابن ابی یعفور میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المرء فی دبرها. امام فرمود لا بأس، لا بأس اذا رضیت. حالا این روایتی است که بعداً آی خویی خیلی روش تکیه میکنه و منات تفصیل قرار میده و غیره. حالا ما به اینش کاری نداریم. قلت فأین قول الله عز و جل فأتوهن من حیث امرکم الله؟ با این آیه چیکار کنیم که آیه اتیان رو تخصیص زده؟ امام جواب میده قال هذا فی طلب الولد فطلب الولد من حیث امرکم الله ان الله عز و جل یقول نساؤکم حرص لکم فاتوا حرصکم ان ناشئتم. بله، حالا این تعلیل باشه برای اتیان طلب الولد یا تعلیل باشه برای جواز مطلق الاتیان، هرچی، فعلا بحثی در این رابطه نداریم. این روایت معارضاتش چنین و چنان، بله این روایت از نظر جواز معارضون به روایت معمر ابن خلاد، روایت معتبره محمد ابن خلاد و روایات دیگر، این بخشش را در بحث روایات مطرح خواهیم کرد. اما عمده استدلالمون فعلا اینه، عبدالله ابن ابی یعفور اینو فهمید از آیه، ولذا با تعجب پرسید شما میگید جایزون در حالی که آیه میگه این چنین، این از آیه چی فهمیده بود؟ بله؟ بله، امام نفهمون شما بی خود فهمیدی، آمد گفت مخصوص یه مورده، یعنی این قید بجاست و این قید هم مربوطه به وقتی که در قبوله. بله بله، کنه اینو گفت، ولی این اذا کان فی طلب الولد آمد مقیدش کرد امام به یه قید دیگر. امام هم در حقیقت فهم این ابن ابی یعفور رو تأیید فرمود. بله، به حلقش فرو کنه حالا طلب الولد. بله دیگه، مگه راه دیگه هم داره؟ نمیدونم دیگه، شما آقای خداداد که اونجا نشستید با هم یه چیزهای جدیدی جعل میکن. بنابراین حالا نه، فهم امام ملاک قید میزنه، حالا اون قید رو اگر قبول کردید بسیار خوب، اما خود امام تأیید کرده فهم ابن ابی یعفور رو، رواتی هم که بله رواتی هم که بعدن نقل کردن همه کرده این فهم رد نکرده. الله اکبر، میگه هازا کذا، یعنی این قید درسته، یقیده بالقبول، ولی این قید مال این جوجه هاست. بله از قضیه حرمت درش میاره، ولی مال این جوجه هاست. نه، حرمتش سر جاش، نهیش از نظر نهی بودن نسبت به دوبر و اختصاص این من حیث و امرکم الله بالقبول، اینو امام نفی نکرد. نه ناقص، بله امام خیلی قیدا میزنه، بله خیلی چیزهای امام میدونه که نمیدونیم. امام از ظاهر لفظ برداشت ظهور او رو تخته نکرد، یه قید اضافه ای داشت، امام قید اضافه زد که حالا این قید رو بتونیم بپذیریم نتونیم بپذیریم، مناسبت داشته باشه با آیه یا نه، اون به جای خودش بحثش. اجازه بدید یه روایت دیگه هم هست، حالا این روایت بیشتر به درد آقای مهدی پور میخوره. روایت خب اینو به امام بگو شما، اینو شما به امام بگو، بگو این میاد اون فهم که صحیح بود و امامم تأیید کرد، حالا این توجیه امام برای ازار ازیت به این زی فیه کلام، این اشکال شما به اونجا برمیگرده، در حالی که در حقیقت اشکالتون به امامه نه به ابن ابی یعفور. نه فهمش درست، امام تأیید کرد فهمشو، امام تأیید کرد فهمشو که این من حیث و امرکم الله یعنی دوبر یعنی القبول، این رو تأیید کرد، اصلش رو تأیید کرد قضیه رو. ما این تأیید رو داریم میگیریم دنبال بحثای گذشته، قطع نظر از روای آیه دیگر و کذا من حیث و امرکم الله یعنی القبول. روایت دیگری هم داریم که این هم این از طریق عامه، این روایت ابن عسیر در نهایه نقل می کند صفحه 323، در جامعه ترمذی هم آمده در تفسیر همین سوره بقره عن ابن عباس قال جاء عمر الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله هلکت بیچاره شدم. قال صلی الله علیه و آله و ما اهلکک، چی شده که بیچاره شدی هلاک شدی؟ قال حولت راحلتی اللیله. ابن عسیر میگه اراد بلفظ راحله رحل زوجته، مرکبم را راحلم را حولت پشت روش کرده، کنایه. حالا مثل ما اینقدر بیهایا نشدن هی پشت سر هم تکرار کنیم کما گزا و گزا، الکنایه گفت این چنین و هلکت. قال فلم یرد علیه رسول الله شیئا، پیغمبر جوابی بهش نداد. قال بعدش دنبالش فانزلت علی رسول الله علی رسول الله هذه الآیه نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم عن ناشئتم اقبل و ادبر و تقدبر و الهیزه. ذیل روایت نیاز به توجیه داره اگر درست باشه روایت. البته ما در طرق عامه یه روایات بسیاری موارد متعددی یه جاهایی از معجزات عمر این که کارهای خلافی میکرد بعد قرآن میامد یه تخفیفی میداد امثال اینا رو زیاد نقل میکنن، در حقیقت منتن علی المسلمین که این تخفیف به برکت او واقع شده. اینو جاهای متعدد داریم که البته اینا ذیل خود این روایت باز از نظرش یک اجمالی داره. نساؤکم حرسون لکم فأتوا حرسکم عن ناشئتم، این آیه اومد. این آیه چی میخواد بگه؟ دوبار جایزون املا اقبل و ادبر و تق دوبار و الهیزه، این دوتا رو با هم چجور جمع کنیم؟ یا بگیم نه این قضیه حالا چه اولش چه صدرش چه ذیلش، مثلا حول تو رائحتی از پشت وقتی در قبول داشته اون وقت اقبل و ادبر و تقدبر و الهیزه، ایناش بحثمون حالا نیست. اونی که مورد استشهاد ماست ولو روایت از طریق اهل تسننه، ولی دارن یه چیزی را به خلیفه ثانی نسبت میدن. او از کجا چی فهمیده بود که گفت هلک تو؟ چی فهمیده بود؟ از کجا فهمیده بود؟ منشأ اینش چی بود؟ در حالی که در زمان جاهلیت رایج بود، چی باعث شده بود بگه هلک تو؟ چیزی نبود در دست جز همین آیه مورد بحث ما و یسالونه که کذا، ظاهر اینه که بعد از این آیه هست. ولذا خود این روایت هم یده ای که اون آیه بعدیش با یه فاصله ای نازل شد، این جریانات واقع شد و بعد اون آیه بعد نازل شد. پس فهم عمر از این آیه حرمت بوده که میاد میگه هلکت. حالا اون توجیه بعدیش چه بشود اون به جای خود. حالا بله عمر علیه کذا و کذا به جای خود، ولی اینو به عنوان یک فهم عربی از آیه مطرحه. دوستان ایشونم رو تخطئه نکردن که غلط فهمیده بوده از اول، فنزله توجیهش با آیه بعد. شما حتی اگر روایات رو قبول نکنی اینها، بالاخره قول عمر رو که ناچاری آقای مهدی پور قبول کنی که چاری نداری، اینا میشه مؤید از این نظر. عرض کردیم نمیخواییم از نظر تعبد و حکم به اینها استدلال کنیم، صرفا از نظر فهمی که در اون زمان مطرح بوده به صورت عادی. بعدم که اومد خدمت پیغمبر، اول حلکتو پیغمبر اعراض کرد، جوابی نداد بهش، ولعل این فهم او رو تأیید کرد. حالا بله آقا، بله بله نه اونو بله. حالا بعد سوالی است که حالا تو کد که عمر اگه میدونست حرومه چنین کارو کرد که حالا بیاد بگه علک تو؟ نه، کم لهوم نظیر. بله، مخالفت ها و معصیت ها داریم. قضیه اون چرا که در باب شرب خمر آمده، آیه اول لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، آیه دوم فیه ما اسم کبیر و چنین و چنان، عمر گوش نکرد. اونی که باعث شد اون آیه سوم آمد که هل انتم منتهون، عمر اول گفت بله انتهینا. تا اون وقت با اینکه اون دیگران حرمت رو میفهمیدند، در این حال عمر مخالفت میکرد. تازه بعدش هم حاضر نشد درک کنه، اومد با یه توجیهاتی، آب میریزیم توش، غلظتش رو میگیریم، رقیقش میکنیم، چنین و چنان، بازم مرتکب میشد. اینا کم لهوم نزید. بنابراین این روایت هم از نظر فهم عرفی امثال عمر زمان پیغمبر، تأیید پیغمبر که نگفت نه این که هلاکتی نداره، طوری نشده، نه قبلا، مگر حالا آیه بعد توضیح بده، اون توضیح هم میخواد بگه بله همین طوره، حرام چنینه یا نه، اونا به جای خود. ولی پیغمبرم کنده فهم او رو تأیید کرد طبق این نقل. بله، نقل نقل اهل تسنن، نقل عامه، سندش از نظر ماها معتبر نیست، ولی در این حال همین نقل در کتب عامه هم نشان می‌دهد که این فهم رو از آیه شریفه داشتن، این گونه از آیه درک می‌کردن. این تا به اینجا بحث درباره آیه اول. بله انشالله جلسه بعد نساؤکم حرث لکم، آیه دوم ببینیم مستقلن چی دلالت میکنن.